بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شیفتگان فضیلت‌ها و کرامت‌ها و دلدادگان وادی اخلاق و عرفان، امیدواریم دل‌های پاکتان پیوسته جرعه نوش زمزم نور و جان‌های تشنه‌تان همواره سیراب صهبای معرفت باشد. عزیزان، هر هفته در همین ساعت با شما هستیم تا با مرور یکی از آثار ارزشمند پیشوای عارفان و سرسلسله سالکان دوران حضرت امام خمینی سلام الله علیه، دلهای اتشناک من را به خونکای چشمه معارف آن روح تابناک الهی بسپاریم. اثر یاد شده کتاب گرانسنگ اربعین آن روح به خدا پیوسته است که بیگمان همچون همه آثار بر جای مانده از آن بزرگوار، کوثر جوشانی است که می تواند انبوه درماندگان و از راه ماندگان دنیا زده را به سرمنزل هدایت و سعادت رهنمون سازد. او که خود در شب تاریک و افزون زده جاهلیت جدید به سان ستاره‌ای سحری بر خفتگان و شب زدگان دمید و با سلوکی عارفانه در سیر من الحق الی الخلق بر افق زمینیان ظاهر گشت و انفجار نور را برای عصر ظلمانی حاضر به ارمغان آورد، سرانجام گستره زمین را بر نتابید و با هجرت به سوی سرچشمه نور با آن یکی شد تا برای همیشه بر عالم و آدمیان بتابد. چه نکته بود که ناگه ز غیب پیدا شد، که هر که واقف آن نکته گشت شیدا شد. چه مجلس است و چه بزم این که از می توحید، محیط قطره شد آنجا و قطره دریا شد. سخن گفتن از او گرچه برای پیروان و دوستدارانش سخت شیرین و گواراست، اما مگر ضعیفانی چون ما را یارای از او گفتن و در وصف او سفتن تواند بود؟ و تازه مگر این گفتنها و شنفتنها و نوشتنها و خواندنها را چه وزنی از حقیقت نمایی خواهد بود که بتواند اندکی از جمال آن فروغ جاودانی را باز نماید؟ یک زبان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. گر بیابم صد چنان و صد چنین، ذره‌ای همزان نگویم ای امین. این قدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. بی تردید آن یگانه دوران در حوزه اخلاق نیز به سان دیگر عرصه ها گوهری یکتا و ناموری بی همتا بود، گرچه در اخلاق نظری نیز صاحب نظری بس توانا بود، اما جوهر حقیقی آن کوثر اخلاق در عمل رخ نمود که خود ریشه در معرفتها و نیز مجاهدتها و ریاضتهای روزگاران درازش داشت. شیوه اخلاقی آن نادره دوران حکایتی است که باید شناخت و در پرتو آن قبس هدایتی برگرفت و آنگاه آرزومندانه و امیدوار گام در راهی نهاد که او فراروی همگان گشود. جانمایه شیوه اخلاقی او عرفان ناب بود. در تعالیم حیات بخش او رنگ سیر و سلوک عرفانی و شور و نشاط روحانی بیش از هر چیز دیگر نمایان است. از این رو شاید اخلاق عرفانی زیبنده ترین نامی باشد که بر مکتب اخلاقی او میتوان نهاد. از آنجا که روح پاکش به عالم قدس متصل و در فراخنای آن منزل گزیده بود، نصیحتش بیدار کننده و موعظتش بسی تکان دهنده بود. شاید بتوان اندکی از نمود این ویژگی را از لابلای کلماتی که حاصل عمرش نگاشته است دریافت. مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری درس اخلاق امام را چنین به وصف درآورده است: درس اخلاقی که وسیله شخصیت محبوبم در هر پنج شنبه و جمعه گفته می شد مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اغراق و مبالغه‌ای این درس مرا آنچنان به وجد می آورد که تا دوشنبه و سه‌شنبه هفته بعد خودم را تحت تأثیر آن می یافتم. سخن از ویژگی‌های شیوه اخلاقی امام قدس سره را به فرصتی دیگر وامی گذاریم. اکنون به سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مهندسی گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می طلبد که همه ماها به ابعاد مختلف شخصیت این مرد بزرگ بپردازیم و به قدری که میتونیم او رو معرفی کنیم. اونچه که امام رو امام کرد مسائل سیاسی نبود، مسائل علمی نبود، گرچه اینها بود اما اینها فرع بر هویت و شخصیتی بود که امام رضوان الله تعالی علیه داشت، که در واقع امام در مسیر انسان بودن قدم برداشت. در ارتباط با مسائل سیاسی، رهبری و امثال ذالک، وقتی در تعبیرات خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که والله من تاکنون یک قدم برای رهبری بر نداشتم، یعنی برای این جهت که در سطح جامعه اسم و رسم پیدا بکنم، رهبر جامعه باشم، فرمود من یک قدم برای این جهت بر نداشتم. رهبری چیزی بود که خودش اومد، نه اینکه امام به دنبال شرکت بکنه. در بحث مرجعیت باز به همین شیوه عمل کردن. قصه هایی که بعد از مرحوم آیت الله عظما بروجردی در برخوردی که ایشون با بحث مرجعیت داشت برای همه واضح و روشن هست که امام پا در عرصه مرجعیت نگذاشت، مرجعیت سراغ امام رفت، رهبری سراغ امام رفت. توجهی که مردم به امام پیدا کردن، این توجه چیزی بود که پیش اومد، نه اینکه امام به استقبالش برد. بنابراین اون چه که امام به دنبالش حرکت کرد این بود که بنده خدا باشه، انسانی پاک باشه، در مسیر اخلاص حرکت بکنه، اون چه که وظیفه الهی هست انجام بده. در اصل تشکیل نظام حکومت و مسئله ولایت فقیه وقتی ازشون سوال میکنن که چه عاملی باعث شد که شما به فکر تشکیل حکومت و بحث ولایت فقیه رو بدید و مطرح بفرمایید و از چه زمانی اصلا این رو آغاز کردید، امام رحمت الله علیه در جواب فرموده بود که ما به وظیفه عمل کردیم، خدای متعال این رو به ذهن ما انداخت. و این تعبیر رو خیلی موارد پیش می اومد که امام می فرمود که ما به وظیفه عمل کردیم، اونچه که می بایست انجام بدیم خدای متعال ما رو در سر اون راه قرار داد و بعدن متوجه شدیم که اونچه را انجام دادیم درست بوده و صحیح بوده. بنابراین اونچه که امام رو امام کرد بندگی خدا بود، اخلاص او بود، ارتباطش با خدا بود، در مسیر عبودیت قدم برداشتن بود. اون چی که امام رو امام کرد عشق و علاقه‌ای که و معرفتی که به خدای متعال داشت، مسائل فقهی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، اینا همه پیامد اون ارزش‌های والایی بود که در شخصیت این مرد بزرگ جا گرفته بود. یکی از ابعاد بسیار زیبا و دلنشینی که امام رحمت الله علیه دنبال فرمود و به حمد الله بهشم رسید در سطح بسیار عالی، مباحث اخلاقی بود. از همون ابتدا امام رحمت الله علیه دنبال این بود که شاخصهای درست اخلاقی و توجهات خوب اخلاقی رو فراموش نکنه. اساس ارزش انسان هم به همین هست. منهای مسائل معنوی، انسان یک موجودیست مادی. منهای بخشهای روحی، منهای اخلاقیات، انسان مثل کیوان هست. ارزش انسانی برمیگردد به میزان اخلاقیات. چه شاخصهایی در ویژگیهای و چه ویژگیهایی در اخلاقیات ما حکومت میکنه؟ اونهاست که نمره انسانی و نمره اخلاقی رو به ما میده، نمره ارزشی رو به ما میده. بر همین اساس امام رحمت الله علیه علاوه بر عرصه عمل که خودشون عملا در مسائل اخلاقی قدم بر می داشتن، گام بر می داشتن، دست به تألیف کتاب معروف چهل حدیث رو زدن که در مقدمه همیشون فرمود بر این که من به این فکر افتادم که چهل حدیث از احادیث معصومین علیهم السلام رو شرح و تفسیری اجمالی داشته باشم تا مصداق این باشم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر کسی چهل حدیث رو بر امت من حفظ بکنه از احادیثی که از ما وارد شده، روز قیامت به عنوان یک فقیه عالمی محشور خواهد شد. بحث کتاب چهل حدیث رو به این انگیزه امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمود. قبل از ورود در مباحثی که امام مطرح فرمودند، بد نیست یک مقدمه ای رو اشاره کنم. بحثی است بین اهل فن در مباحث اخلاقی و اون این است که آیا تغییر اخلاقیات و خلقیات برای انسان امکان دارد یا نه. یک نظر بر این است که اخلاق ما مثل بدنهای ما، چطور جسم رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، یک وضعیتی هر کسی یک شکل خاصی رو داره، بنابراین اخلاقیات هم قابل تغییر و تبدیل نیست. نظر در مقابل این نظر این است که اخلاقیات قابل تغییره، به دلیل اینکه این همه انبیا و اولیا اومدن امر دارن، دستور دارن به این که ماها در مسیرهای درست اخلاقی قرار بگیریم. خوبها رو مشخص کردن، بدها رو مشخص کردن، فضائل، رذائل، اینها رو بیان کردن و ما رو دستور دادن که از رذائل فاصله بگیریم و امر کردن که نسبت به فضائل اقدام بکنیم. امر و نهی نسبت به یک مسئله در صورتی امر و نهی صحیح هست که اون امر ممکن باشه، اون کار امکان پذیر باشه. اگر امکان پذیر نبود چگونه خداوند متعال پیامبر می فرستد، انبیا می فرستد و دستور می داد بر این که چه اخلاقی رو داشته باشید و چه اخلاقی رو نداشته باشید؟ اگر این امر ممکن نبود، امرش لغوه، نهیش لغو خواهد بود. پس این دستوری که از ناحیه خدای متعال توسط انبیا برای بشر اومده، تعریف و تمجیدی که خداوند از انسانهای دارای فضائل اخلاقی فرموده، اینها نشون میداد که پس تحول و تغییر در اخلاقیات امری ممکن. بر همین اساس میگیم که انسان یک شخصیت متحول داره، یک شخصیت متحرک داره، یک شخصیت ثابت نیست، دم به دم در حال تغییر هست. در جنبه‌های جسمانی که این تغییر کاملا قابل رؤیت هست، محسوس هست، مشهود هست، همینطور در کنار تغییرات جسمانی، تغییرات روحی و اخلاقی هم در شخصیت انسان وجود پیدا میکنه. ما بخواهیم یا نخواهیم از نظر اخلاقی یک شکل خاصی رو داریم میگیریم. مهم اینجاست که چگونه شکلی رو و چگونه شمایی رو داریم برای خودمون ترسیم میکنیم. چه شمائلی رو ما از نظر اخلاقی در وجود خودمون داریم پیاده میکنیم؟ چقدر به مرز فضائل نزدیکیم؟ چقدر به مرز رذائل نزدیکیم؟ اینها بحثایی است که در اختیار انسان هست. خدای متعال انسان رو در آغاز آفرینش و ابتدای خلقت هر فردی به حسب تعبیری که در قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو در بهترین قوام آفریدیم. یعنی معماری که در شخصیت انسان به کار گرفته شد نسبت به تمام موجودات عالم یک شخصیت برتر و یک معماری بسیار دقیق تری و به عبارت دیگر اون چی که از نظر سرمایه های رشد، ظرفیت، امکانات، جایگاه و مرتبه و رتبه وجودی برای انسان در نظر گرفته شد، برای هیچ موجودی در نظر گرفته نشد. دلیل این مسئله این است که با اینکه همه مخلوقات عالم، تمام اون چی که در نظام عالم امکان آفریده شده و لباس وجود پوشیده همه به وسیله خدای متعال هست. فرمود هل من خالق غیر الله؟ آیا غیر از خداوند خالقی وجود دارد؟ پس در مسیر آفرینش هرچی که آفریده شده مخلوق اوست و هرچی را که آفریده زیبا آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه، هرچی را که آفرید زیبا آفرید. در بین همه این مخلوقات که همه مخلوق او هستند و همه زیبا هستند، وقتی مسئله خلقت انسان مطرح شد، اونجا خداوند خودش رو به عنوان احسن الخالقین معرفی فرمود. در ارتباط با خلقت و آفرینش انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. اگر این در مورد خلقت انسان تعبیر احسن الخالقین رو فرمود، پس معلوم می شود که انسان احسن المخلوقین است. در هنگام آفرینش انسان خداوند خودش رو به عنوان احسن الخالقین معرفی کرد، نشون می داد که پس انسان احسن المخلوقین است. این احسن المخلوقین رو به عبارت دیگر فرمود در بهترین قوام آفریدیم، در بهترین معماری ممکن، در بهترین شکل و امکانات و ظرفیت‌های برای رشد و تعالی. فرمود این انسان رو آفریدیم و در اسفل و سافلین قرار دادیم، در پایین‌ترین مراحل قرار گرفت. در سیر تنزل وجودی انسان اومد تا رسید به مرحله عالم ماده. از عالم ماده بنای بر حرکت که قل تعالی قرارش دادیم در نقطه پایین و بهش گفتیم قل تعالی بیا بالا. باید از اسفل سافلین حرکت کند به اعلی علیین برسد. طبیعی است که این حرکت و این مسیر، این پایینی و این بالایی، پایینی و بالایی و مسیر مادی نیست. بحث تحول و تغییر در امور جسمانی نیست، بلکه تمام این تغییرات و تحولات از پایین حرکت کردن به بالا رفتن تمام در جنبه های روحی است. همطور که قبلا اشاره شد، انسان دو جنبه داره، یکی جنبه ملکی و یکی جنبه ملکوتی. در جنبه ملکی انسان مثل یک حیوانه، از نظر قیافه تفاوت دارد، اما در مجموع خواسته های حیوانی است، تقاضاها حیوانی است، میل های حیوانی است، قوای حیوانی است. اون چی که انسان رو تمایز میدهد از بین دیگر حیوانات، جنبه های ملکوتی وجود انسان هست، جنبه های روحی وجود انسان. اون قسمت تجردی که در انسان وجود دارد، تعبیر میکنیم به روح، به نفس، به جان، به روان، اینها هست که انسان رو از دیگر حیوانات تمیز میده که یک زمینه ها و امکاناتی رو برای رشد در شخصیت انسانی خدای متعال قرار داده که در دیگر حیوانات این زمینه ها وجود نداره. تمام توجه انسان باید معطوف بشود به اون جنبه های ملکوتی. غرضم این نیست که به جنبه های ملکی توجه نکنیم، اما عمده توجه باید برود سراغ جنبه های ملکوتی و جنبه های ظاهری تحت شعاع باشد و تحت نظارت امور باطنی و به عبارت دیگر قوایی که در وجود ما نهفته شده که میتونه ابزاری برای حیوانیت قرار بگیره، اینها رو باید در مسیر رشد قرار بدیم و در اختیار جنبه های عقلانی که انشاءالله این مباحث در بحث های آینده به تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، خطاب به این شخصیت انسان شد که تو یک موجود مسافری هستی و در مسیر حرکت در پایین قرار گرفتی و از اینجا باید حرکت کنی به اعلی علیین برسی. فملاقی پایان حرکت انسان لقاء الهی است. و به تعبیر مولانا که مراحل رشد رو بیان میکنه که از جمادی مردم و نامی شدم، وزن ما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم در ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. از عالم ماده به یک معنا انسان سر از خاک بر می داره، عرض کردم به یک معنا سر از خاک بر می داره و نهایتش باید به عالم پاک کارش ختم بشود. این مسیری است که برای این انسان امکان داره و خداوند متعال این راه رو به روی انسان باز کرده، ظرفیت و امکان و ابزار وسایل حرکت رو برای رشد در اختیارش قرار داده و این انسان رو موظف کرده که از این داده ها و از این نعمت ها و از این امکانات باید استفاده بکنی و موقعیت حرکت خودت رو تشخیص بدی، سمت حرکت رو مشخص کنی، هدف کجاست، نقطه آغازین کجاست، انجام کجاست، کدام مسیری رو باید طی کنی تا به اون نقطه انجام و پایان برسی، که اساساً آمدن انبیا و نزول وحی تأمین کننده همین نیاز هاست. این نیازهایی که امروز و دیروز و آینده به عنوان یک گمشده بشریت هست و باید دنبال بکنه. ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم؟ این قبیل سوالاتی که همه بشریت به دنبالشه و باید بهشم برسد و میرسد. نهایتاً بشریت میرسد به این نقطه که این سوالات جوابشو پیدا میکنه و آرام میگیره. در طول تاریخی که بشر پشت سر گذاشته، همه روش ها رو، اکثر روش ها رو، خیلی از روش ها رو و منش ها رو به تجربه گذاشته، اما نیافته. مکتب های گوناگون، اسم های گوناگون، اینا همه حرکت های تجربی انسان است برای دست یافتن به اون چیزی که فطرت عمیقش خواهانش هست و جویای اون مسئله است. انسان یک موجود شهوتی نیست، انسان یک موجود غضبی نیست، اینها رو دارد ولی این گونه ای نیست. انسان بود مادی دارد اما مادی نیست. در عالم خاک هست اما خاکی نیست. در آیه 30 سوره روم فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اساس آفرینش و سرشت انسانی بر مبنای خداخواهی و حقیقت طلبی آفریده شد. پس این انسان به حکم فطرت جویای سرچشمه های ناوی است که بتونه اون فطرتش رو سیراب بکنه و حتما هم پیدا میکنه. خداوند در قرآن این مسئله رو اشاره فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما نسل امروز بشر پشت به دین بکنید و نیازهای فطریتون رو که براتون من توسط پیامبر فرستادم بهش توجه نکنید و پشت پا به این مسائل بزنید، آینده بشریت اقوامی خواهند اومد که رابطه محبت و رابطه عشق رو با مبدع هستی درشون وجود داره، پیدا میکنن و بالاخر اون نیازها رو و تمناهای فطری خودشون رو مییابند. من یرتد منکم، اگر از شماها اندینهی از دینش پشت بکنه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این آیه آینده یک زیبایی رو برای بشریت ترسیم میکنه که بالاخره آینده بشریت رو به تقواست و العاقبت للمتقین. آینده بشریت رو به پذیرش دینه و این نویدیست به دینداران، نویدیست به انسانهایی که همکنون خودشون رو شناختن و راه صحیح رو انتخاب کردن. اون چی که آیندگان باید پیدا بکنن انسانهای دیندار همکنون به یاد گذشته پیدا کردن. خداوند انسان رو به گونه آفرید که جلوه هایی از اسماء و صفات او باشد، آینه قشنگی باشه برای نشون دادن اسماء و صفات حسنای پروردگار و باید به این سمت حرکت کنی. آیات قرآن بسیار متعدد و زیاد هست در ارتباط با این بحث، من جمله آیه 81 که سوره طه فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. اشاره به این نوسان شخصیت انسان داره در این آیه که می‌فرما که مسیر پاکی ها رو دنبال بکنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اون خوبی هایی که ما رزق شما قرار دادیم از اونها بهره ببرید. یعنی مسیر حرکت شما مسیر طهارت باشه، مسیر پاکی ها باشه، مسیر استفاده از خوبی ها باشه. ولا تتقوا، طغیان نکنید، یعنی کار خلاف، رفتار خلاف، اخلاق خلاف، خوراک بد، هر چه که حال و هوا و رنگ و بوی زشتی و بدی داره، فرمود که اینها طغیان بشریت هست، از مسیر در رفتن هست. هر چه که ما رام باشیم در مقابل فرمان او، ارزش ما بیشتره. در لغت عرب عبد رو به یک موجود رام اطلاق میکنن و مطیع. در جاده های قدیم اول جاده رو نمی ساختن بعد حرکت کنن، با حرکت کردن جاده ساخته میشد. سنگ بود، موانع راه بود، با رفتن اینها رو صاف میکردن و جاده صاف میشد. میگفتن طریق معبد، یعنی مزلل بالوعد، که این راه به وسیله قدم گذاشتن معبد شد، رام شد، مطیع شد. این که فرمود عبادت من رو بکنید، یعنی در مقابل من رام باشید، اخلاقتون اخلاق الهی، عقاید الهی، رفتار الهی. ولذا در بحث ایمان میگیم ایمان کامل نمی شود الا اینکه در کنارش کفر باشه. ایمان دو عنصر درش وجود داره، یکی رام بودن در مقابل خدا و یکی آسی بودن در مقابل هر چی که غیر حق است. هر چی که غیر حق است رین داره، آلودگی داره، چرک داره، قذارت داره و حق محض هست که پاک محض است و فرمود از پاکی بهره بگیرید. مسیر تقرب الالله مسیر بهرمندی از پاکی هاست. هر چی که در جریان پاکی ها و طهارت ها قدم برداریم درجه برتر پیدا میکنیم و موقعیت بالاتر و تقرب الالله پیدا میکنیم. بنابراین فرمود ولا تتقوا، طغیان نکنید، یعنی مسیر خلاف رو نروید که اگر در مقابل غیر من مطیع شدید این در واقع طغیان در مقابل من هست و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، گرفتار غضب من میشید، از رحمت ویژه از عنایات خاص من محروم میشید. فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، انسانی که گرفتار غضب من شد سقوط میکنه. پس در این آیه اشاره به نوسان شخصیت انسان هست که انسان ممکنه که بالا بیاد پایین بره. مسیر بالا رفتن انسانی مسیر طهارت و بهرمندی از طیبات هست و سقوط او منوط و مشروط بر این است که در مقابل پاکی ها طغیان کنه، در مقابل خوبی ها طغیان کنه، در مقابل اون چی که میتونه ما رو به خدا نزدیک بکنه طغیان بکنه و پشت بکنه، از رحمت ویژه الهی بی بهره خواهد شد. امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه در اونجا از حضرت نقل شد که به همین بحث اشاره فرمود. فرمود که مقام انسانیت، فصل ممیز انسانیت از دیگر موجودات حیوانات مقام حمده، یعنی بهرمندی از نعمتهای الهی و دستیابی به مقام شکر و سپاس و تشکر. بعد فرمود که اگر انسانها در نعمتهای الهی تصرف بکنند و شکر و سپاس او رو نگفتن لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. به بیان حضرت اگر در نعمتهای الهی استفاده کنیم و مسیر حمد، مسیر سپاس، مسیر شکر رو دنبال نکنیم لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، از حدود انسانی خارج و به جرگه حیوانیت وارد میشیم. در این بیان امام سجاد علیه السلام هم اشاره به این مطلب شد که انسان یک موجودی دارای نوسان، اگر توجه به ولی نعمتش کرد اوج پیدا میکنه و اگر بی توجهی به ولی نعمت کرد سقوط پیدا میکنه. غرض این است که پس میشود که انسان مسیر تعالی رو طی بکنه، برتر از ملک بشود و میتواند مسیر سقوط رو دنبال بکنه و پایین تر از حیوان. باز در قرآن فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازل. امکانات رشد در اختیار انسان گذاشتیم، به انسان دل دادیم، عقل دادیم، به انسان چشم دادیم، گوش دادیم، نه فقط این چشم و گوش ظاهر، اون چی که میتونه برای انسان به عنوان ابزار رشد و کمال باشه. پیرامون خودش فکر کنه، پیرامون مبدأش بیندیشه، پیرامون معادش فکر کنه، مسیری رو که من باید طی کنم کدام مسیریست؟ آیا واقعا برای خور و خواب و نوش و شهوت آفریده شدم؟ فرمود که این دسته از انسانهایی که از این ابزار کمال و رشد بهره نمی گیرند و استفاده نمی کنند اولای که کل انعام، اینا مثل چارپایانان، بل هم ازل، چون چارپایان امکان تعالی و رشد درشون نیست. اگر یک گاوی، یک الاغی، یک گوسفندی در این مرحله قرار گرفته نمی تونه بالاتر از این بیاد، اما این انسان میتواند به اعلی علیین برسد، میتواند به مقام قرب برسد و از اون امکانات و ظرفیت ها و قابلیت ها بهره نمیبره. اینجاست که سقوط میکنه، اینجاست که بل هم ازل است، از حیوان هم پستر و بدتر. نتیجه این انتخاب های غلط، نتیجه اخلاقیات رذیله، نتیجه بی توجهی ها در امور باطن، انسان رو ساقط میکنه، به تعبیر قرآن فقط هوا پایینش میاره و این پایینی انعکاس در شخصیت انسانی پیدا میکنه و در روز قیامت بنابه آیه 12 سوره سجده ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، اون وقتی که این مجرم ها، این آدم های آلوده، این آدم هایی که مسیر ذلت رو، مسیر رذیلت رو دنبال کردن در دنیا، چگونه سرشکستن و چگونه سرفکنده، چگونه شرمسارن، چگونه فریاد ای کاش خاک بودیم، ای کاش انسان نشده بودیم. انسان نتیجه کارش رو خواهد دید، به پایان کار خواهد رسید. ما به این مسائل معتقد باشیم یا نباشیم، قضیه همینه. با بی اعتقادی ما چیزی عوض نمیشه، با بی توجهی ما چیزی عوض نمیشه. واقعیت این است که کوچکترین رفتار، کوچکترین اخلاقیات در صفحه وجود ما داره نقش میگذاره. پس ببینیم داریم چی کار میکنیم. شب رو روز میکنیم، روز رو شب میکنیم، زمان رو پشت سر داریم میگذاریم، مسائل مادی توجه ما رو جلب کرده به خودش، نگاه هایی که به امور دنیا داریم، اشتغالاتی که از نظر اداری، از نظر تجاری، هر کس در هر موقعیت کاری که قرار گرفته، مباد که غفلت نسبت به خودمون پیدا بکنیم و خودمون رو این وسط فراموش بکنیم. تمام این امور تجاری، اداری، سیاسی، همه اون چی که در این دنیا بر ما پیش میاد، همه اینها به خاطر این است که ما رو به کمال برسونه. اینها بستر رشد است، نه منزل و موقف. در کار نباید بمونیم، از کار باید استفاده کنیم و به کمال برسیم. در دنیا نیومدیم برای موندن، آمدیم برای رفتن. دنیا متیه است، دنیا یک مرکبی است که باید بر این مرکب سوار بشیم و به مقصد برسیم. به تعبیر بعضی از اهل معرفت، دنیا رو مثال زدن با انسان و موقعیت انسان، گفتن مثل کشتی روی آب. کشتی روی آب حرکت کرد، به مقصد میرسد و باید هم آب باشد، چون اگر آب نباشه کشتی نمیتونه حرکتی بکنه. اما مشروط بر این که دیواره کشتی سوراخ نشود. اگر دیواره کشتی سوراخ شد و آب وارد کشتی شد، این کشتی رو غرق میکنه. اگر ما مراقبت از روح و نفسمون نکردیم، اگر دقت در اخلاقیات و رفتار عقایدمون نکردیم، بی توجه بودیم، دیواره روح ما سوراخ شد، امور دنیوی، تعلقات، محبتها، علاقمندیها وارد قلب و دل ما شد، دنیا متیه برای ما نخواهد شد، بلکه غرقابه، بلکه محلی است که ما رو در خودش دفن میکنه و نابود میکنه. خدای متعال ما رو مخاطب قرار داد، ما انسانهای فرو رفته در منجلاب دنیا که عینت از هبون کجا دارید میرید، این چه مسیری است؟ مسیری است که وقتی از خواب بیدار شدید، الناس نیامون ازاماتون تبهو، مردم خوابن وقتی که مردن بیدار میشن. وقتی بیدار شدید یک پارچه حسرت، یک پارچه تأسف، ای کاش اون موقع دیگه فایده ای نداره. بنابراین ببینیم از نظر باطن چه داریم میکنیم و چگونه اخلاقیاتی رو دنبال میکنیم تا چگونه شخصیتی رو برای خودمون ترسیم بکنیم. سعی کنیم مسیری رو برای اخلاقیات خودمون قرار بدیم، طیبات باشه، فضائل باشه، خوبی ها باشه، انسانی ملکی باشیم، انسانی الهی باشیم، انسانی مقرب به درگاه الهی باشیم، انسانی باشیم که در دنیا زندگی میکنیم بدانیم که چگونه باید زندگی کنیم و راه زیستن انسانی کدام هست. امیدواریم به حق محمد آل محمد که توفیق پاک بودن، توفیق تقوا، طهارت، توفیق گرایش به فضائل و دوری از رذائل رو خدای متعال به همه ماها عنایت کند. انسانی باشیم که مؤدب به آداب الهی و متخلق به اخلاق پاک ربوبی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مدد یا حبیب الله، یا رسول الله، مدد حبیبی، یا حبیب الله، مدد حبیبی، یا رسول الله، مدد، یا حبیب الله، مدد حبیبی، طالع
همدلان و همراهان گرامی. به پایان نخستین برنامه شرحی بر کتاب اربعین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. آرزومندیم توفیق آن یابیم تا در برنامه‌های آتی گوهرهای درخشان از دریای اخلاق و عرفان حضرتش به چنگ آریم و در پناه آن به رفع اندکی از کاستی‌ها و سستی‌هایمان همت گماریم. تا برنامه دیگر در پناه حضرت حق، از همه گزندها و آسیبها در امان باشید.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.